بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد و عجل فرجه.
خب یک کتابایی رو اینجا گذاشتند که کتابای ظاهرا خوبیه و یه طرحی الان بعضی دوستان امضا کرده بودن، انشالله اگر این طرح هم اجرا بشود فکر می‌کنم طرح بسیار خوبیه. و ببینید ما الان تو این شرایط مثلا فرهنگی کشور هرچی بتونیم از این کارا بکنیم، یعنی خود فرسن همین شهدا رو، خاطرات شهدا، اینها بهانه‌ای باشه برای اینکه ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های دینی رو بیان بکنه. یعنی آدم ممکنه من بخوام برم یه جو توی مدرسه یه حدیث بخونم گوش ندنده، اما همون حدیث میشه در قالب زندگی یه شهید، در قالب خاطرات یه شهید، همون مضمون حدیث رو اما با یه سوژه جدیدی ارائه بکنیم. اصل این کار بسیار کار خوبیه و خدمته. به هر حال از شیوه های مختلف برای عرضه دین باید استفاده بکنیم. اینو یه موقع من بحث مسجد داشتم، اون موقع عرض میکردم که دین همه چیز میخواد، یه مرجع تقلید و دین میخواد، یه کسی هم میخواد که وزیر شعار باشه، اینم میخواد، نه اینکه دیگه اینو دیگه این نمیخواد، نه اینم میخواد، یعنی هم یه جارکش میخواییم، محققم میخواییم، استادم میخواییم، روزخونم میخواییم، مسئلگو هم میخواییم، همه این هم خوبه، همشون هم دارن خدمت میکنن. یعنی از همه ظرفیت ها برای تبلیغ دین باید استفاده بکنیم. یکی از ظرفیت های بسیار بسیار خوب همین شهدا و خاطرات شهدا و این مسائل هم. اصل این کار عرض کردم خیلی کار خوب و ارزشمندیه و آدم تاریخم که نگاه میکنه میبینه دیگران اینجور چیزا نداشتن اما چقدر کار کردن توی این زمینه ها. حالا بیسن اول بسه خود امروزمونم که درباره همین بسه یه راجع به جنگ و این چیز هست. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی رو مطرح کردم که آیا اصل بر جنگ یا بر صلح، و گفتیم که شاید کسی ادعا بکنه اصلا تو دین جنگ ابتدایی نداریم. اگر یه وقت یک کشوری بگوید که من نمیخوام مسلمان بشم اما مانع مسلمانم نیستم، گفتیم این چه کشوری ما نباید باش جنگ بکنیم و جنگ کردن با اینجور افرادم جایز نیست. حالا میخوام امروز یه توضیح بدم درباره یه جنگ که اصلا جنگ یعنی چی، و بعد و حالا مکتب اسلام درباره جهاد و جنگ و دفاع چیه. تاریخ بشر که همیشه با جنگ بوده، لااقلش اینه که ما از قرآن میدونیم فرزندان حضرت آدم با هم دعوا داشتند و زد و خورد و آدم کشی رو داشتند دیگه. یعنی از همون انسان نخستین جنگ بوده تا امروز و تا ظهور امام زمان سلام الله علیه. حالا بعد از ظهور رو خدا میدونه. میشه جنگ را تقسیم بکنیم تا امروز به چهار مرحله یا چهار سطح. اولین جنگ ها یا مرحله اول جنگ هایی بود که حد اکثر نیروی پیاده رو وارد جنگ میکردن، یعنی جنگ با قدرت دست بود. از انسان اولیه رو بگیرید، از انسان اولیه تا تقریبا 200 سال پیش، یعنی تا 200 سال پیش، این چند هزار سال این میشه یک مرحله جنگ. خصوصیتش هم این بود که همیشه جنگ فردی بود، یه آدم با یه آدم میجنگید. حد اکثر سلاح هم یک شمشیر بود یا نیزه. آره ولی خب اون بینید در اقلیته، یعنی تو نوع جنگا به کار نمی بردن دا. یا مثلا فرسین مثلا تو جنگ ایران با عرب ها، خب مثلا همون زمان یزدگرد ها، همون جنگ نهاوند، ایرانی ها چیز کردن دیگه، میخ تو زمین کوبیدند که وقتی که اسب های مسلمان ها اومد به نهاوند، این پای اسب ها رو میخ که رفت چسبیدن به زمین و زمین گیر شدن. خب مثلا اینجور چیزا بوده، یعنی مثلا این شبیه مینکاری امروز که میخ تو زمین میکوبیدن که اسب نتونه بره. یا مثلا فرض کنید که پیغمبر صلی الله علیه و آله اینجوری جنگ میکرد، یه میدونی که توی مدینه یا مکه میرفتند سنگهای چیز، سنگایی که خیلی نوک تیزند، آها اینجور سنگا رو میآوردند دور تا دور شهر میریختند. مثلا فرض کنید 1 کیلومتر دور تا دور شهر سنگ میریختند. همین سنگا که میریختن دیگه نه هیچ کسی میتونست حمله بکنه، نه هیچ حیوانی میتونست عبور بکنه، فیل، اسب، شتر، هیچی نمیتونست این سنگ عبور، چون سنگای نوک تیز بود دیگه. که مثلا میبینیم میومدن خندق میکندن، نه که دور تا دور شهر خندق بکنند، که مثلا سه طرف رو میومدن سنگ میریختن، بعد یه تنها راه عبور میگذارن و اون راه عبور رو میومدن خندق میکندن، اینجوری بود دیگه. ولی اینا اینجور چیزا تاکتیک های جنگی اینا اقلیته، اینا خیلی کمه، غالبا اینجور چیزی نبوده. این شد مرحله اول جنگ. از 200 سال قبل تا زمان جنگ جهانی دوم، یعنی تقریبا تا 60 سال پیش، این میشه مرحله دوم جنگ، که این مرحله زمانیه که سلاح‌های مثلا فرض کنید مثل تفنگ، مسلسل، توپ، خمپاره، اینجور چیزا وارد جنگ میشه. یعنی به عبارت دیگه زره وارد جنگ شد. زره که میگم نه یعنی اون زره به معنی چیزا، میدونید که اولین کسی که زره پوشیده میدونید که نه اون که اون زره چیز نبود، اون فقط همین سمت شکم بود، بله پشت نبود، سرم نداشت. اولین کسی که زره کامل پوشید شمر ابن زلجوشن، اصلا همین زلجوشن هم یعنی همینا، جوشن یعنی زره پوشید. این زره که الان میگم یعنی تانک، یعنی نفربر، اینو میگم زره ها. مثلا وقتی میگیم لشکر زرهی، یعنی لشکری که مثلا لشکر تانک. اینو میگیم مرحله دوم جنگ، یعنی از 200 سال قبل تا 60 سال پیش، یعنی تا زمان جنگ جهانی دوم. این هم میشه مرحله دوم جنگ. پس مرحله اول نیرو میجنگید، مرحله دوم زره میجنگید، مسلسل، توپ، اینجور چیزا. مرحله سوم جنگ از جنگ جهانی دوم تا 11 سپتامبر، یعنی مثلا تا 10 سال پیش. اینو بهش میگن مرحله سوم، که سلاح‌های کشتار جمعی تو جنگ وارد شد، مثل بمب اتمی، یا مثلا فرض کنید که بمب شیمیایی، بله، یا مثلا بمب هیدروژنی، که بمب هیدروژنی الان تا حالا تو جنگ به کار گرفته نشده، اما خب برای توی مدت ساخته شد دیگه. تو جنگ جهانی دوم سلاح اتمی به کار گرفته شد، بعدش هم سلاح‌های میکروبی و شیمیایی و این چیزا، که خب اینا کشتار جمعی دیگه، یه دفعه مثلا لشکری رو نابود میکنه. اینم مرحله سوم جنگ، یعنی سلاح‌های میکروبی، شیمیایی، اتمی، هیدروژنی، یا مثلا سلاح‌های اعصاب و روان، اینجور چیزا. اینم مرحله سوم. از 11 سپتامبر به بعد مرحله چهارم جنگه. این مرحله چهارم نه آدم توش جنگ میکنه، نه سلاح، نه آدم نه سلاح، بلکه جنگ جنگ روانیه. یعنی الان دیگه نمیگن که ارتش داشته باشیم یا سپاه. شاید شنیده باشی الان بسیاری از کشورها ارتش های خودشون رو منحل کردند همین الان. حال بعضی کشورها که اصلا ارتش ندارن، مثل ژاپن یا مثل آلمان، اینا به خاطر جنگ جهانی و اینکه قانون سازمان ملل که اینا نباید ارتش داشته باشن، این دوتی کشور. اما خیلی از کشورها اصلا ندارن، مثلا سوئیس، سوئیس که ارتش نداره که، یا مثلا فرض کنید اتریش، اینا اصلا ارتش ندارند. اینا حالا میگم که چراها، اینا نظرشو چیه تو جنگ. تو این مرحله چهارم میگن اونی که جنگ میکنه فکره، اندیشست یا روحیه. همین که شنیدیم میگوین سلاح نرم یا جنگ نرم، اون جنگ ها رو بهشون میگوین جنگ سخت، اینو میگوین جنگ نرم. حالا یه چند تا ویژگی های این مرحله رو میگم. یکی از ویژگی هاش اینه که تو این مرحله چهارم دولت ها دیگه با هم جنگ نمی کنند، ملت ها با هم جنگ میکنند. از اول تاریخ بشر تا 11 سپتامبر، یعنی این سه مرحله گذشته ها، همیشه جنگ بین دو تا دولت یا بین چند تا دولت. مثلا فرض کنید که یک پادشاهی، یک رئیس جمهوری با یک کشوری دعواشه، ارتشش رو وارد میکنه، حمله میکنه، امثال اینا. اما از 11 سپتامبر به بعد دیگه جنگ دست دولت ها نیست، جنگ دست ملت هاست. مثلا فرض کنید الان القاعده که یه دولت نیست، الان فرض کنید 10 سال تو افغانستان جنگه، آمریکا داره با دولت افغانستان می جنگه یا با القاعده می جنگه؟ یعنی با ملت سان، نه با یه دولت. هم آغاز کننده یه جنگ یه ملتند، یه مردمی هستند، هم ادامه جنگ و هم پایان جنگ. اصلا هیچ شش دست دولت نیست.
یعنی القاعده که خودش ساخته
آمریکا. آمریکاست. بله، یعنی آمریکا این رو ساخت ولی فعلا از دست آمریکا خارج است. آمریکا همین الانم نگرانیش همین است که مثلا در بعضی از کشورهای گروهایی رو درست کرده، تجهیزشون کرده، اما فعلا دیگه مدیریتش تو دست آمریکا نیست. مثلا الان آمریکا همین مشکل رو داره تو سوریه. این گروهایی رو که الان تو سوریه دارن می‌جنگند، خب اینا اولا ملتند، اما کی این ملت رو تجهیز کرده؟ آمریکا یا عربستان. نگرانی اونا همینه که خب این الان تا این وضع هست، یعنی تا بشار اسد سر کار باشه خوبه برای آمریکا، اما اگر یه وقت مثلا بشار سقوط بکنه، همین ها با آمریکا شروع میکنن به جنگن. یعنی مدیریتش تو دست آمریکا نیست. فرض کنید مثلا الان خود بشار یه جا گفته بود، یه گفته بود مثلا ما، چون بشار میدونه جزء علویین دیگه، علویین تو ترکیه جمعیتشون خیلی زیاده، خیلیه، و یه گروهی هم هستن که اصلا نه معلوم شیعه نه معلوم سنی، یه چیز عجیب غریبی هم اینا علویون، و علویون توی سوریه 2 میلیون نفر نمیشند، 2 میلیون نفر رو، و حکومت خود تو دست ایناست و بشار هم جز ایناست. خب مثلا 18 میلیون 20 میلیون آدم هستن، خب اونا میگن که حکومت تو دست ما باشه یا نه. آمریکا اونا رو تجهیز کرده، علویون سوری هم دارن کمکشون میکنن، القاعده و اینها هم از جای دیگه اومدن دارن کمک میکنن که حکومت سوریه سرنگون کنن. اگر حکومتش سرنگون بشه، خود همین اینه که الان مسلحا برای اسرائیل خطره. نه سقوط بونه بر ما بد میشه.
القاعده دولت افغانستان داشت، آمریکا هم داشت.
چی؟
القاعده اون زمان حاکم بود افغانستان.
آره اون زمان. بل...
بازماندگان هم دولت.
آره دیگه.
قبل هم بود آمریکا.
آره دیگه. یعنی الان آمریکا با یه دولت نمی جنگه، با یه مردم می داره.
آره.
اول بله.
دولت.
بله. یا مثلا فرسن الان توی عراق بعد از سقوط صدام، خب چند سال جنگ ادامه پیدا کرد؟ آمار سال حالا دقیقا سال مثلا 2012 و حالا دقیق نمیدونم، ولی اینو میتونم بگویم که از سال 1910 تا سال 2010، یعنی مثلا توی یک قرن 108 میلیون نفر تو جنگ کشته شده. یعنی سالی 1 میلیون نفر تو جنگ بیشتر کشته شده ها، سالی 1 میلیون نفر، که این نشون میده خب واقعا آمار خیلی زیادیه دیگه. به هر حال عرض کردم که تو این جنگ مرحله چهارم دولت ها دیگه نیستند، ملت ها دارن می جنگن. فرض کنیم مثلا همین الان تو افغانستان، تو پاکستان، خب الان شیعه ها با این فرض کنیم سپاه صحابه جنگ دارن، خیلی هم الان کشته داریم می دیم دیگه. فقط تو شهر فیصل آباد پاکستان توی 1 سال 280 تا مهندس شیعه، فرماندار، فرمانده نظامی و پزشک شهید شده. توی 1 سال 280 تا مهندس، دکتر، شهردار، فرماندار، فرمانده که شیعه باشه. آره نه نفر، همین 280 نفر. ولی خب 280 تا اینجور آدم خیلی هم. بله این خیلی توی یه شهر
اسمی از جنگ سخت به حساب بیارم الان این
فضای مجازی رو جنگ نه سب کن. حالا من هنوز همین خصوصیات جنگ نرمو نگفتم، حالا زمین معلومش که این است جنگ سخته یا نرمه.
یه مدتی فهمیدید که اینا برای اسرائیل خطر هستن، الان بس این تربیت سلاح‌های نظامیشون از کجاست؟
گفتم خود آمریکا داره اینا رو کمک میکنه. خب بله، ولی آمریکا الان توی این فکر سا که ما باید این جنگ مرحله چهارم رو تقویت بکنیم. من تا حالا یه خصوصیت شو گفتم، شما صبر کنید چند تا دیگه میگم وقت میبینید چه فکری کردن بر اینا. فعلا اولی خصوصیتش این شد که جنگ مرحله چهارم جنگ دولت ها نیست، جنگ مردمه، ملت هاست. یعنی مدیریت جنگ تو دست مردمه. این یک. دومین خصوصیت این جنگ مرحله چهارم اینه که ما باید کاری بکنیم که نیروی دشمن نیروی خود ما باشه و برای ما به جنگه. یعنی مدیریت فکری بکنیم براشون. میدونید که بیشترین بودجه کشورها بودجه های امنیتیشونه، بعد از بودجه امنیتی بودجه نظامیه، بعد از بودجه نظامی بودجه های عمرانی و اقتصادی و جاریه. یعنی بالاترین بودجه هر کشور بودجه چیه؟ امنیتی. مثلا ارتش آمریکا بودجهش تقریبا سالی حدود 700 میلیارد دلاره. این بودجه مثلا ارتشه. اما بودجه CIA خیلی بیشتر از این است که اون دیگه بودجه های سریه. بدونید که بودجه امنیتی هم هیچ وقت تو مجلس مطرح نمیشه دیگه. یعنی هیچ وقت نمیره تو مجلس که مجلس بخواد تصویب بکنه که کسی بفهمه. و هیچ وقت هم نظارت روش نیست. یعنی بازرسی کل کشورم نمیتونه بره بودجه امنیتی رو بازرسی کنه.
از خودشون که بازرسی
کنه؟ نخه نخه از خود نخه نه نداره. خب بله دیگه، یعنی این یه چیز منطقی هم هست. الان فرض کنید تو کشور خودمون وزارت اطلاعاتی که کسی حق نداره بازرسی بکنه، که هیچش قابل بازرسی نیست، هیچ کس حقم نداره.
اون
اصلاحات داشتن این کار میکردن؟ خب این خلافه دیگه. یعنی درستش همینه، وزارت اطلاعات میاد به یه نفر پول میده، پول دستی هم میده، نه امضا میگیره نه سند، هیچ کجام ثبت نمیشه. اینه چون بودجه های سری مملکت دور همه جا هستی. یعنی اینجوری که فقط تو ایران باشه یه همه جا همینه. خب بله، ببینید حالا مرادم اینه. بله، تو بودجه های امنیتی که بالاترین بودجه هر کشوریه، یعنی بودجه های جاسوسی که پول بدن کسی براشون جاسوسی بکنه، یا پول بدن که جلوی جاسوس دشمن رو بگیرن، جاسوس دشمن رو شناسایی بکنن، امثال اینا. الان تو مرحله چهارم جنگ اینو میگن، میگن اصلا ما باید بودجه های امنیتی رو صفر اصلا حذفش کنیم، اصلا اینجور بودجه ای نمیخوایم. این گذشت، این دیگه قدیمی شد که یه جاسوس از یه کشور بفرستن توی یه کشور دیگه، پول بهش بدن بگن بر ما جاسوسی بکن. تو مرحله چهارم میگن که باید ما یه کاری بکنیم که این آقا خودش دلخواه خودش مفت و مجانی نیروی ما باشه و بر ما جاسوسی بکنه.
نیرو طرف میکنه.
آها. برای رضای خدا ها. یعنی اون کسی که اومد این مسئله اتمی ایران را اولین بار مطرح کرد، اون کسی اولین بار اصلا مطرح کرد و بس نتنز و لو داد، اون کس کسی پول نگرفته بود که به قول آقای سید قربتا الالله رفت با امریکا اینو گفت.
قربتا الالله.
آره دیگه، بینیم اون از کسی پول نگرفته بود، نیروی دشمنم نبود، نیروی خودی بود، مال کشور خودمون، مسئولیم بود، رفت این خبر رو داد به اونا. بینیم این جنگای مرحله چهارم اینجوری است. بینیم بدون این که آمریکا پول خرج بکنه مثلا فرض همین الان تو کشور خودمون، مثلا فرض کنیم میان منافقین یه کاری میکنن که یه افرادی خبر به اونها بدهند یا تو روزنامه بنویسند یا فلان، بدون اینکه اونا پول خرج کرده باشن یا چیزی به اینا داده باشن. پس این شد دومین ویژگیشان که بینید، یعنی از نظر فکری کاری بکنیم که این نیروهای اینا خودشونو متحد بدونن که خبرشونو به ما بدن بدون اینکه ما بخوایم پول خرج بکنیم.
پس این بودجه‌های میلیاردی تو کنگره آمریکا خرج میشه برای خارج‌های کشورها،
نه نه اونا مثلا فرسون پول میدن برای اینا، پول میده که این نیروی خودش بره رو ذهن مردم کار بکنه، نه اینکه بره پول به اونا بده. آمریکا مثلا الان بودجه امنیتی که تصویب میکنه دا تو مرحله چهارم اینه، این بودجه امنیتی رو به کی میده؟ میده به بی بی سی، به سی این این، به اینا پول میده. قبلا این پول میبرد به کی میداد؟ به جاسوس میداد، گفت برو تو اون کشور جاسوسی کن یا اخبارو بخر، خبر بخر بر ما بیار. الان این کار نمیکنه، پول میده به رادیو لندن، رادیو لندن یه برنامه اجرا میکنه که با این برنامه فکر این جوانا رو میخره، فکرشون رو. اینا اصلا همین رادیو لندن که گوش بدن دا جوری تخلیه اطلاعاتی میشن که هر خبری تو کشور باشه خودشون یه زنگ میزنن اونجا میگن این کارا رو میکنن دا. یعنی پول نمیان به این دانشجو بدن دا. آها آره دیگه، الان همین کار میگن میکنن. الان تو تهران یه تظاهرات بشه فوری این فیلمش میرسه لندن، اونم به عهدی یه ریال هم ندادن دا. این آدم جوری الان تو تهران تربیت شده که هر جا که ببینه یه درگیری فوری فیلم میگیره میفرسته بر اونا. همین دیا بینید، این ویژگی دوم جنگ نسل چهارم. سومین ویژگیش الان جواب اون اشکال شما دو بزرگوار داده شده، اون اشکالی که میکردید. ببینید آمریکا الان القاعده رو داره تجهیز میکنه، خودشم میدونید که القاعده اگر که با اینا درگیر نباشه با آمریکا برمونه به جنگه، اینو میدونه دا. یعنی میدونه سلاحی که به این میدهد یه روزی علیه خودش به کار گرفته میشه، اما معتقده که من میتونم مدیریت فکری بکنم. آمریکا الان همش داره این کار میکنه دا. به این القاعده میگه دشمنتون آمریکا نیه، شیعه ها دشمنتونند، اسرائیل دشمنتون نیست، شیعه ها دشمنتونند. این بیچاره القاعده هم باور کردن. یعنی این میشه مدیریت این جنگ نسل چهارم. سلاح میده به این اما میدونه که به ضرر خودش میشه دا. اما میگه از نظر فکری من میتونم همیشه، امروز به القاعده میگه با شیعه بجنگ، اگه یه روز شیعه ها رو خدای نکرده تمام کردن میگه با زیدی ها بجنگ، زیدی ها دشمن شما، اگه زیدی ها تموم شد میگه سنی ها دشمن شما، شما وهابی دینا سنی ها. یعنی مدیریت فکری میکنه که این علیه خودش به کار نیفته. این جواب اون اشکال. حالا علت این که من شوروی مطرح نکردم، خب نه بینید علت این که من شوروی رو مطرح نکردم اینه که این زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی. الان آمریکایی‌ها میگوین ما تو جنگ سرد که همین جنگ نرم بود و جنگ فکری بود تونستیم کمونیسم رو شکست بدیم. پاپ هم میگه من بودم که شوروی رو شکست دادم. ما شیعه های ایران هم میگوییم که امام خمینی بود که اون پیامو فرستاد و امام خمینی بود که اونو شکست. این خلاصه مدعی خیلی داره، اون بدبخت ها نابود شدن، فعلا ما میگیم ما از بینشون بردیم، آمریکا میگه من از بین بردم، پاپ هم میگه کار من بود. حالا اونو به این خاطر من مطرح میکنم چون اون مدعی خیلی داره. اینا مثلا فرسان خب خمرهای سرخ تو کامبوج 2 میلیون نفر رو کشتند، 2 میلیون تو کامبوج کشته شد توسط خمرها. فقط به خاطر اون مسئله کمونیسم و کمونیسم تو ناموس، تو زن، گفتن همه چیز اشتراکیه حتی زن. و خب مردم نمیپذیرفتن، 2 میلیون نفر رو کشتن که زنم بشه اشتراکی. خب خمرها سقوط کردن. الان دالای لاما میگه که من بودم که خمرها رو سرنگون کردم. این ببرهای تامیل اینا میگن که ما بودیم که اونا رو سرنگون کردیم. دولت ویتنام میگه ما بودیم که خمرها رو سرنگون کردیم. خلاصه مدعی خیلی داره، با اینا نمیشه حالا چیز کرد. سومین ویژگی جنگ های نسل چهارم، چهارمیش اینه که حالا یا سوم، مسئله سلب اعتماد به نفس ملی. یه اعتماد به نفس فردی داریم، این آقا اعتماد به نفس داره یا نه، اون آقا اعتماد به نفس دارد یا ندارد، اما یه اعتماد به نفس ملی. فرض کنیم مثلا اگر همین الان ما بشینیم اینجور بحثی مطرح کنیم که الان خیلی کشور گرونیه، فردا چه میشه؟ مردم منتظرند که دیگه بریزن تو خیابون. ببینید همین حرفا یعنی سلب اعتماد به نفس ملی، یعنی اعتماد به نفس ملی وجود نداره. دو یکی از ویژگی های جنگ نسل چهارم اینه که همش رو اعتماد به نفس ملی کار میکنند که اینو از مردم سلب بکنند. اگه این سلب بشه دیگه ارتش داشته باشه ده نداشته باشه هیچ فایده نداره، دا هیچ تأثیری هم نداره. ارتش که میتونه به جنگ وقتی اعتماد به نفس داشته باشه، سلاح که تأثیری نداره که. اگر مثلا فرض کنید که مردم به دولت اعتماد نداشته باشن، همه جا هر جا برید آقای احمدی نژاد مسخره کنند. اگه یه وقتی دیدی اینجوریه، این معنیش اینه که یعنی آمریکا جنگ نسل چهارمی شروع کرده تو کشور، موفقم شده است. اگر یه وضع اینجوری پیش بیاد دیگه در ظاهر مثلا یه حکومتی هست، اما یه هولش بدی میرزه زمین، یعنی هیچ نیازه به جنگ و سلاح و حرفا نداره. تو جنگ های قبلی یعنی نسل اول، دوم، سوم، ملاک اعتماد به نفس فردی بود، فردی. همین جنگ ایران و عراق، کار ما طلبا تو جنگ چی بود؟ هی بریم روحیه بدیم، هی بگوییم به جنگید فلان. یه عراقی رو ما گرفته بودیم، این تا آخرین لحظه همه کشته شده بودن عراقی ها، اما این تیرباره مقاومت میکرد و دادم میزد. بعد که بچه ها گرفتندش آورده بودن، من بهش میگفتم که مثلا برای چی تو اینقدر تیربار می جنگیدی و چی می گفتی؟ گو همش داشتم می گفتم که عراقی غیرتت کجاست؟ به جنگ. گو اینو داشتم همش داد می زدم می گفتم. همه اطراف کشته شده بودن عراقی ها، این تیربار مقاومت می کرد. این اعتماد به نفس فردی داره. تو اون جنگ ایران و عراق و جنگ های قبلی اعتماد به نفس فردی ملاک بود و کار ما طلبام این بود که هی بریم ثواب شهادت بگوییم، نمیدونم که هر که تو جنگ بگیم خدا گناهتو میبخشه فلان. این اعتماد به نفس فردی ایجاد میکنه. تو جنگ های نسل چهارمی دیگه بحث اعتماد به نفس فردی نیست، اعتماد به نفس ملی ملاکه. مثلا اگر که ما اومدیم گفتیم که وضع اقتصادی چنین و چنانه، یا نمیدونم گرونی اینجوریه یا مردم اونجوریه، این معنیش اینه که اعتماد به نفس وجود نداره. اگه بنا کردیم همش اینجوری بگوییم، به هر حال کشور ما مثلا فرض خوب یک رهبری داره خیلی مثلا خوب، کشورمون اینجوریه که به هر حال این همه دانشجوی نخبه داره، این همه کتاب داره نوشته میشود، این نظام به هر حال همیشه از علم و نوآوری و اختراع اینا داره حمایت میکنه، اگه از این حرف رو بنا کردیم بزنیم، این میشه اعتماد به نفس ملی. و تو جنگ های نسل چهارم دشمن همش داره این کارو میکنه. ببینید الان مثلا یک کشورهای مثل آفریقا اینا رو دشمن اومده اعتماد به نفس ملیشون ازشون گرفته. دیگه برای آمریکا هیچ مهم نیست اینا اسلحه دارن یا ندارن. یا مثلا فرض کنید توی پاکستان یا تو هندوستان، تو پاکستان شما هر کجا بروید مینی تابلو زده است که اینجا زبان انگلیسی مفت و مجانی آموزش میدن، اونجا نمیدونم مدرک انگلیسی میدن، اونجا فلان. پاکستان الان بمب اتمی داره دا و یه کشور اسلامی هم هست، اسمش هم که جمهوری اسلامی پاکستانه ها. اما آمریکا هیچ قصه ای نداره، هیچ دغدغه‌ای هم نداره نسبت به پاکستان، یا اسرائیل هیچ مشکلی نداره، به خاطر که اعتماد به نفس ملی رو از اینا سلب کرده. یعنی پاکستانی همش معتقده که من مدرکم با یه انگلیسی باشه. یا مثلا فرض کنید الان افغانی ها رو بینید، همین طلبه هاشون رو دقت بکنید، دوست ندارند که مدرک سطح 3 و 4 حوزه بگیرند، اما دوست دارند که مدرک جامعه المصطفی بگیرند، یا دوست دارن مدرک وزارت علوم ایران بگیرن، نه حوزه. یعنی سلب اعتماد به نفس ملی. آمریکا هم همینو میخواد. یعنی آمریکا الان تو افغانستان دولت باشه، هر چی هم که این دولت از نظر سلاح قوی باشه، برای آمریکا هیچ مسئله نیست، چون اعتماد به نفسو گرفته. اینا حالا چند تا ویژگی جنگ نسل چهارمی. یه ویژگی های دیگه هم داره، ان شاء الله جلسه دیگه میگم. الله